بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که آیا از ادله ما می توانیم استفاده بکنیم که اعیان نجسه، معاملاتی که روی این اعیان نجسه واقع می شود، بگیم خود ایقاع المعامله خودش یک حرام به حرمت تکلیفیه. اینجا ما ادله لفظیه از آیات و روایات رو بیان کردیم و ملاحظه فرمودید که در میان اینها تنها دلیلی که ظهور روشن در این مدعا داشت روایت تحف العقول بود. خب قبل از این که ما به جمع‌بندی و به نتیجه نهایی برسیم، باید ببینیم که با قطع نظر از این ادله لفظیه آیا ما اجماعی در مقام داریم یا نداریم. از مباحثی که لازمه که حتما کلمات فقها، خصوصا قدمای از فقها رو ببینه انسان و بعد به نتیجه برسه، در همین بحثه. ببینیم آیا فتاوای فقها در این معنا اتفاق نظر دارند که بیع روی اعیان نجسه به حرمت تکلیفیه حرامه یا خیر. بنابراین باید کلمات فقها رو بررسی کنیم، هم باید از حیث فتوا بررسی کنیم و هم از حیث ادعای اجماع ببینیم آیا در میان فقها کسی ادعای اجماع کرده بر این معنا، و هم این که کلمات فقها رو در این بحث یک تقسیم بندی و دستبندی بکنیم. اولین عبارت عبارتی است که مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه داره. شیخ مفید می‌فرماید و بیع المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله و کل محرم من الاشیاء و نجسن من الاعیان حرامون. این عبارت شیخ مفید در مقنعه است. بیع میته و دم و لحم خنزیر و اون چه که اسم خدا بر او برده نشده، و بعد میگه کل محرم من الاشیاء، بیع هر چیزی که به عنوان حرامه، و نجس من الاعیان، یعنی کل نجس من الاعیان حرامون و اکل و سمنهی حرامون. هم فرموده بیعش حرامه، هم پولی که از این راه به دست میاد تصرف در اون پول حرامه. خب ما باشیم، معلوم میشه که مرحوم شیخ مفید از کسانی است که حرمت تکلیفیه را قائله. ما اینجا این حرمت رو در کلام شیخ مفید دیگه نمیتونیم حمله بر حرمت وضعیه بکنیم، چون داره و اکل و ثمنهی حرامون، تصرف در پولش حرامه. دو تا حرامون آورده، معلوم میشه از این دوتا حرامون از هر کدام حرمت تکلیفیه را مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقام فهمیده. بعد از مرحوم شیخ مفید خب به ترتیب عرض می شود زمانی که بخواییم بیان بکنیم می رسیم به مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار. سید فرموده است که و ممن فردت به الامامیه. خب سید مرتضی در کتاب انتصار متفردات امامیه رو بیان کرده، یعنی اون چه که امامیه قائلن اهل سنت قائل نیستن. فرموده و ممن فردت به الامامیه القول به تحریم بیع الفقا و ابتیائه. بیع فقا یعنی آبجو و شراء و ابتیائش حرامه. و در دنباله مطلب فرموده و کل ما حذر شربه، حذر به معنی منعه، هر چیزی که شرب او ممنوعه، حذر ابتیاؤه و بیعه، بیع و ابتیاؤش ممنوعه، و تفرقه بین الامرین خروج عن اجماع الامه. اگر کسی بخواد بین این دوتا مطلب تفرقه بگذاره، بگه ممکنه یه چیزی شربش حرام باشه اما بیعش حرام نباشه، این خروج از اجماع امته. خب حالا اگر کسی باز بگه ما ممکنه این کلام سید مرتضی رو هم حمل بکنیم بر حرمت وضعیه، کل ما حذر شربه حذر بیعه، این حذر با زی دستگار هست، این حرمت وضعیه است. خب اگر این بخواد باشه علمای عامه حرمت وضعیه رو قائلن و سید داره به عنوان ممن فردت به الامامیه داره این معنا رو بیان میکنه. اون روز عرض کردیم در میان علمای عامه تمام مذاهبشون اون چرا که متعرض شدن عدم صحت معاملات روی اعیان نجسه، حرمت تکلیفی در کلمات اونها وجود نداره. پس اینم که سید میگه ممن فردت، معلوم میشه که مراد حرمت تکلیفی جد. بعد نیم سراغ مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه. شیخ اول بر اونجا فرموده بیع خمر رو، بیع خنزیر رو و کل مسکر رو، بعدن که تمام اینها رو فرموده حرامه، آمده به عنوان یک ضابطه کلی فرموده. فرموده و جمیع النجاسات محرمون، همه نجاسات حرام است. دو چیز، یک التصرف فیها، تصرف در اونها، استفاده کردن از محرمات، اکل شربش. دو و تکسب بها، معامله کردن با اینها. تکسب یعنی انسان چیزی رو وسیله کسبش قرار بده، بفروشه در مقابلش مالی رو کسب بکنه. تکسب به این اعیان این است که در مقابلش مالی به دست بیاره. میفرماید اینم حرامه. این هم کلام مرحوم شیخ در نهایه. در کتاب مبسوط شیخ فرموده و این کان نجس العین مثل الکلب والخنزیر والفأرة والخمر والدم فلا یجوز بیعه ولا اجارته اجماعا. در مبسوط می فرماید اگر یه چیزی نجس العین باشه مثل کلب، خنزیر، فأره، خمر، دم، فرموده بیعش جایز نیست اجماعا. خب اگر بیایم بگیم این لا یجوز، مراد عدم جواز تکلیفیه. لا یجوز رو اگر حمل بکنیم بر حرمت تکلیفیه. برخی این کلمه لا یجوز در اینجا رو گفتن نه، مراد مرحوم شیخ از عدم جواز، عدم جواز وضعیه. شیخ در کتاب خلاف اونجا عبارتی رو نظیر همین عبارت داره و قرائنی در اونجا وجود داره که مقصود مرحوم شیخ مجموعاً این میشه که حرمت وضعیه را شیخ قائله. در کتاب خلاف فرموده اجماع داریم بر عدم جواز بیع نجس، چیزی که نجسه اجماع داریم که بیعش جایز نیست. اون وقت در دنباله میگه لا یجوز بیع العبد العابق، یه عبد فراری بیعش جایز نیست. خب جایز نیست صحیح نیست، نه این که حالا اگر کسی یه عبد عابقی رو فروخت کار حرامی انجام داده. یا فرموده لا یجوز بیع الصوف علی ظهور القنم منفردن، پشمی که روی گوسفند هست اگر انسان بگه من پشم این گوسفند رو منفردن به شما فروختم، میفرماد جایز نیست. جایز نیست یعنی باطله. لذا مجموعاً ولو در نهایه ازش ما حرمت تکلیفی رو استفاده کردیم، اما از کلام شیخ در مقصود و از کلام شیخ در کتاب خلاف مجموعاً ما نمیتونیم استفاده بکنیم حرمت تکلیفی گرا. باز بعد از اینها مرحوم سید ابن زهره در کتاب قنیه، مرحوم علامه در کتاب تذکره، اینها هم در معاملات یکی از شرایط عوضین را عبارت از طهارت قرار دادن. هم مرحوم سید ابن زهره در قنیه و هم مرحوم علامه در کتاب تذکره یکی از شرایط معامله را، شرایط عوضین را طهارت قرار داده. علامه در تذکره می فرماید یشترطو فی المعقود علی الطهارت الاصلیه. خب حالا طهارت یعنی اگر نجس بود اینجا درست نیست. درستیست آیا حرامه؟ حرمت تکلیفی داره؟ یه عبارتی بد داره که از اون عبارت استفاده می شود، هم مرحوم سید ابن زهره هم مرحوم علامه در کتاب تذکره حرمت وضعیه را اراده کردن. علامه فرموده ولو باع نجس العین کالخمر والمیت والخنزیر لم یصح اجماعا. اگر کسی آمد این اعیان نجس رو فروخت، این اجماعا صحیح نیست و مورد اجماع را عبارت از عدم صحت قرار داده. نه، در کلمات قدما گاهی اوقات حرامون رو در حرمت وضعی هم استعمال کردن، چون همین مشکل همینه که در کلمات قدما گاهی اوقات حرامون رو در حرمت وضعی هم استفاده کردن. عرض کردم اون روز در السنه متأخرین از فقها، یعنی حالا الان هر فقیهی هر کتابی داره می نویسه متشرعه زمان ما، اینا حرامون رو فقط در حرمت تکلیفیه استعمال می کنن. اما در انسنه قدما حرمت رو گاهی فقط در خصوص حرمت وضعی استعمال کردن، گاهی هم در عام از وضعی و تکلیفی عرض می کنم. و لذا ما باید هر عبارتی رو ببینیم قرینه خاصی داره، یه قرینه که ما از این حرمت تکلیفی استفاده کنیم. ما حالا داریم فتاوا رو می خونیم، از عبارت شیخ مفید حرمت تکلیفی استفاده شد، از عبارت شیخ در نهایه حرمت تکلیفی استفاده شد، اما در کتاب مقصود و در کتاب خلاف حرمت تکلیفی استفاده نشد. از کتاب قنیه و کتاب تذکره هم ما تا به حال حرمت تکلیفی را استفاده نکردیم. بعد از اینها عرض میکنم که مرحوم ابن سلار در کتاب مراسم اونجا در اون مواردی که عنوانی دارن مالا یجوز و بیعه، چیزایی که بیعه جایز نیست، آمدن اعیان نجسه رو ذکر کردن. فرموده ابن سلار در کتاب مراسم و بیع المسکرات من الاشربه والفقاء و همچنین و الادویت الممزوجه بالخمر و تصرف المیته و لحم الخنزیر و شحمه و دم و الازره و الابوال به بیعن و غیره حرامون. سلار که یکی از اعاظم فقها و از قدمای فقها هم بوده در کتاب مراسم این عبارت رو داره، میگه تصرف در میته، لحم خوک، دم، عذره، اول، تصرف به بیعن و غیره حرامون. خب این حرمت هم ظهور دارد در حرمت تکلیفیه. این حرمتی که در این عبارت سلار هست، این هم ظهور در حرمت تکلیفیه داره. خب تا اینجا این عبارات، تا میرسیم به مرحوم محقق در کتاب شرایع. مرحوم محقق مواردی که اکتساب به اونها حرامه ذکر کرده، یکی هم اعیان نجسه قرار داده، اما این که بگیم صریح در حرمت تکلیفی جست از عبارت استفاده نمیشه. ظهور خوبی داره در حرمت تکلیفیه، مواردی که به عنوان اکتساب حرامه مرحوم محقق در شرایع ذکر کرده، یکی از اون موارد اعیان نجسه است. باز مرحوم علامه در کتاب منتها ایشون این عبارت رو داره و قد احتج العلماء کافتن، این خیلی عبارت مهمیه، قد احتج العلماء کافتن على تحریم بیع المیت و الخمر و الخنزیر به نفس و الاجماع. کافه علما گفتن بیع میته، بیع خمر و خنزیر حرام است، هم به نفس هم به اجماع. خب این یه عبارت خیلی خوبیه، فقط ما از این عبارت نسبت به تمام اعیان نجسه نمیتونیم استفاده کنیم. ما الان دنبال این هستیم که آیا العین النجس به ماهی نجسون، به این عنوان آیا بیعش حرمت تکلیفیه داره یا نه. ممکنه ما بیایم بگیم برای این ضابطه کلی نداریم، اما معذاله بیایم بگیم جم خنزیر بیعش هم حرامه به حرمت تکلیفیه. از عبارت علامه فقط استفاده حرمت تکلیفیه در میته و خمر و خنزیر میشه. صاحب جواهر در کتاب جواهر بعد از این که اقوال و اینها رو نقل میکنه میفرماد و کیف کان فلا خلاف یعتد به فی حرمت تکسب فی الاعیان النجسه. یک خلافی که معتد به باشه در این که تکسب در اعیان نجسه حرامه ما نداریم. خب پس ببینید فقها مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در کتاب نهایه، علامه در منتها، اینا یا به صورت کلی میگن بیع اعیان نجسه حرامه یا در بعضی از موارد خاصه. صاحب جواهرم ادعای عدم الخلاف کرده که در بین فقها خلافی نیست در این که تکسب بیان نجسه حرامه. یه سری عبارات فقها مثل مرحوم محقق و مرحوم سلار در مراسم و اینها هم ظهور خیلی خوبی داره در حرمت تکلیفیه. آیا خیلی خوب علت دومی حالا فرض کن نفی علت اول که نجاسته که نمی کنه. حالا ما میخواییم ببینیم، حالا خوب دقت کنید ببینید دیگه در این بحث ها باید شما ببینید چدور ما بحث رو و مسیر رو طی میکنیم. الان میخواییم ببینیم آیا در فقه شیعه اجماع وجود دارد در چی؟ بر این که آیا بیع اعیان نجسه، نه خصوص بیع، تکسب به اعیان نجسه، بیعش، اجارش، آیا ایقاع المعامله بیعن کان یا غیر بیعن، ایقاع معامله روی اعیان نجسه آیا این حرامه به حرمت تکلیفیه یا حرام نیست؟ از عبارت سید مرتضی که می فرمود من فردت دهل امامیه خوب استفاده میشه، از بعضی از فتاوا هم خوب استفاده میشه، از صاحب جواهرم ادعای عدم الخلاف کرده در این که در بیع اعیان نجسه هیچ اختلافی وجود نداره، اختلافی که قابل اعتنا باشه. آیا ما میتونیم بگیم مسئله اجماعیه و آیا این اجماع برای ما اصالت داره به اصطلاح فقها؟ اینجا چند تا نکته وجود داره که این چند تا نکته رو دقت کنین. یک نکته این است که در میان قدما وقتی که ما به مرحوم صدوق مراجعه می کنیم، صدوق در دو کتاب خودش که یکی کتاب مقنعه یکی هم کتاب هدایه، در این دو کتاب خودش یک چنین قاعده کلی رو نفرموده، حرمت بیع اعیان نجسه یا معامله اعیان نجسه، فقط در مورد کند و خنزیر فرموده. در دو مورد بالخصوص، یکی کند یکی خنزیر، اونم در دو باب از کتاب مغنه آمده این مطلب رو فرموده. پس اینطور نیست که ما بگیم که یک اتفاق تغییر بین همه فقها در این قاعده کلی وجود داره که کل هر چیزی که نجسه، هر چیزی که عنوان نجس العین رو داره، بتونیم بگیم معامله روی او حرامه. خب مرحوم صدوق این چنینه، خود شیخ طوسی فقط در نهایش این حرفو داره، در کتاب مبسوطش، در کتاب عرض می شود که دیگش نفرموده این حرف رو، از کتاب مرحوم علامه این مطلب استفاده نمیشه. لذا چطور میتونیم در اینجا و چطور صاحب جواهر در اینجا ادعای عدم الخلاف در مسئله کرده؟ این اولا. ثانیا، ما ممکن است که بگیم که کسانی که آمدن ادعای اجماع کردن مستند این مجمعین همین ادله 7-8 گانه‌ای بود که ما در روزهای قبل گفتیم، ممکنه دلیل اینها اینطور باشه و این اجماع دیگه اجماع تعبدی نیست. اجماعی برای ما اصالت داره که تعبدی باشه، یعنی دیگه مدرکی نباشه، مستند به یک دلیلی نباشه. تمام این مجمعین در این فتوایی که دارن به این ادله‌ای که ما گفتیم استناد کردن. مطلب سوم این است که از بعضی از عبارات فقها استفاده میشه که اینا آمدن یک القاء خصوصیت کردن، یعنی دیدن شاره به خمر که میرفه لعن میکنه بایع الخمر را، لعن میکنه مشتری خمر را، لعن میکنه اون کسی رو که قارص خمر بوده، درست کننده، همه اینا رو لعن میکنه. در بیع کلب هم همینطور. اون وقت بعضی از فقها آمدن از این موارد خاصه القاء خصوصیت کردن و یک عنوان کلی رو استفاده کردن. خب ما اون روزم گفتیم ما حالا بعدن از ابوال شروع کنیم، بعدم ازره و اینها، دونه دونه بحث میکنیم که آیا امکان القاء خصوصیت هست، فقیه میتونه القاء خصوصیت بکنه یا نمیتونه القاء خصوصیت بکنه. این هم مطلب سوم. با توجه به این سه مطلب، وجود اجماع یا عدم الخلاف در ما نحن فیه مشکل جدا. ما بخوایم ادعا کنیم، ولی سید مرتضی فرموده، حالا سید مرتضی عرض میشود که در مواردی که براش محرز بوده یک مطلبی و یک حکمی، میفرمود که این من فردت به الامامیه، ولی نمیتونیم بگیم اجماع مسلمه. صدوق در دو کتاب خودش نیاورده این رو. مخصوصا شما میدونید که قدمای ما طبق اون بیانی که برخی از بزرگان دارن، قدمای ما ملتزم بودن کتب فقهی خودشون رو این اون چه که از ائمه معصومین علیهم السلام یدن به ید به دستشون رسیده می نوشتن، که ازش تعبیر می کنن به اصلیه. در مقابل مواردی که گاهی اوقات خودشون اجتهاد می کردن، فروعاتی که می آمدن زمینه می کردن و استنباط می کردن، در این عناوین اصلیه و تعابیر این اون چی که از امام علیه السلام رو می گرفتن می آوردن. خب چرا صدوق نیاورده؟ بنابراین خیلی خوب، ما الان محصرش به دست نیاوردیم، علامه در تذکره، در هیچ کدوم یکی از کتاباش، نه در تذکره، فقط در منتها در تذکره فقط عدم صحت رو میگه. در منتها نقل اجماع میکنه در موارد خاصه. هر سر خوب نقل این عبارات در این بود ببینیم آیا ما میتونیم خودمون یه اجماعی رو تحصیل کنیم، ببینیم آیا در بین قدما، حالا من یه مقداری عبارات رو نقل کردم، شما به کتب فقهی قدما مراجعه کنید، ببینید عبارات فقها رو کنار هم بگذارید، ببینید چند تا فقیه در میان قدما قائل بودن به حرمت تکلیفی معامله روی اعیان نجسه. اون مقداری که هست مرحوم مفید داره، مرحوم شیخ در نهایه داره، سندارم در مراسم داره، اما بقیه عباراتی که ظهور یا دلالت بر این معنا داشته باشن نداره. نه سوال جواهر فقط عدم الخلاف رو گفته، نه ایشون فقط گفته فلا خلافه. من عبارت جواهر در جلد 22 فرموده و کیفکان فلا خلافه یعتد به فی حرمت تکسب فی الاعیان النجسه، ندیدم ادعای اجماع محصلش رو. منقول میشه برای ما؟ بله بله میدونیم برای ما منقول میشه. عرض میکنم که لذا وجود اجماع در اینجا با توجه به این نکات ثلاثه‌ای که ما آمدیم بیان کردیم، وجود اجماع مشکله. ما میمانیم و روایت توحف العقول. آیا الان با تمام این مراحلی که طی شد میشه به صرف روایت توحف العقول فتوا داد در این که بیع اعیان نجسه تماما حرمت تکلیفی داره؟ این روی تأملی بفرمایید ببینید که آیا میشه این فتوا رو داد یا نه. فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و آله.